از مقام های بلند پایه حکومت یا والی بلخ در مراسم حاضر میشند و پس از سخنرانی و دعای شکر مراسم را در این مکان به پایان میرسانند که نظر به حوادث و جنگ های مداوم و همچنین قوانین جدید حکومتی در سالهای اخیر این مراسم یا انجام نمی شود و یا کمتر به چشم می خورد.
جنده بالا نشد متاسفانه.
او تو شور الحلهی که چند سال قبل بود نیست. اینی چیزا سرمایه در قید شده.
در گذشته این جشنواره و میله بهاری همراه با فستیوالی از بازی‌ها و ورزش‌های بومی از جمله بزکشی با حضور مقامات، چاپ اندازها و اسب‌های خاص با نژادهای اصلاح شده برگزار می‌شد و به برنده‌ها جوایز نفیسی ارائه می‌شد که این فستیوال و جشنواره هم در سال‌های اخیر به دلیل منع حکومتی انجام نمی‌شود. لطیف سحاک یک تن از فعالان فرهنگی مزار شریف:
در اینجا برعلاوه ایزی که میمانای خارجی جمعی آمد، هنرمندای بسیار زیاد و مشهور افغانستان از ولایات مختلفی جمعی آمدن. اینجا کمپای موسیقی افراز میشد در مقابل مقام ولایت، کمپای ولایات مختلف می بود، هنرمندای مختلف می بود. اوجه لوحه می داشت، مثلا کمپ هرات باستان، کمپ قندار، کمپ کابل. باز دموج فرهنگی های امو ولایت دمو کمپ موجود بودن. اوجه باز در کنار این فرهنگی و هنرمندای موسیقی دوجه بودن. وقتی که اوجه می رفتی از امو غذاهایی که مشهور دمو ولایتشان بوده گوره برات می آورد، دیگه از او مثلا نوشیچان میکردی، تو را میزبونی میکرد دمو کمپی که داخل میشودی. باز اوجه هنرمندای شیشتگی بود، با یک پارچه آهنگ هم برد میخواست میخواند و مردم از او لذت میبردک. این کمپا تقریبا تا میچل روز بودک. در کنار ازی بزکشی که یکی از بازی های عنعنوی و فرهنگی افغانستان است، یام خواستگاه و مزادگاهش ولایت بلخ است، در اینجا مسابقات بزکشی آغاز میشد دمو روز که بعد از ختم روز باز مردم می رفتن مسابقات بزکشی بین چاپ اندازهای مشهور افغانستان که چرا اندازی می شد ایره می دیدن.
که تاریخی است این بازی ها، ای تو یک روزه و دو روزه نیست، این تاریخی است. از یک و نیم هزار سال، دو هزار سال پیش سراسر افغانستان که است این بازی تاریخی است.
چاپانداز باید اول خدا دویم به معصب خوب داشته باشه. چاپانداز به این قرمانی میتونه گرد.
به خاطر جنگ ما نتانستیم که یک ورزشکارای خود صحیح تربیه بکنیم و ما میخواییم که بعد از این چاپاندازای خوب داشته باشیم.
شادیان مزار شریف یکی از مناطق سرسبز و پر از گل لاله و شقایقی است که گردشگران زیادی را در 40 روز اول بهار به سوی خود میکشانند و مردمی که از شهر مزار شریف و سایر شهرهای افغانستان به این شهر آمده اند به سوی دشت شادیان میروند و میله گل سرخ را برگزار میکنند.
یک هفته پیش الان میگیره که دشت شادیان دیگه حرکت میکنه
و الان نسبت به روزای عادی امروز دیگه سال نو از مردم همه کس برامده خود از ولایت ها آمدن، مردم به تفریح آمدن، خرد و کلان بزرگ برامدن، گودی پرانبازی میکنن، دیگ پخته میکنن، امروی فامیلشان آمدن خوشگذرانی میکنن.
دعا میکنیم پیش خدا معتبر و پیش قدم است که دیگه از جنگ از وطن ما گم شود، کینه و قدرت گم شود.
نوروز خوب و خوش و سال نو خوب داشته باشین.
سر کوی بلند فریاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم، علی شیر خدا یا شای مردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
افغانستان در آینه سال.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنونده های گرامی، سال نو 1404 خورشیدی را خدمت شما تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که شما شنونده های عزیز در هر کجا که هستید زندگی توام با آرامش و امنیت را سپری فرمایید. من لیلا اسلامزاده با اتفاق همکارانم با یکی دیگر از برنامه های افغانستان در آینه سال در خدمت شما هستیم و تلاش خواهیم کرد تا مهمترین تحولات سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان در سال گذشته را خدمت شما تقدیم نماییم. حضور گروه تروریستی داعش در افغانستان یکی از موضوعاتی بود که نگرانی کشورهای منطقه و جهان را در سال 1403 در پی داشت. شورای امنیت سازمان ملل متحد ماه دلو سال گذشته نشستی را با عنوان تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی برگزار کرد. در این نشست معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در دفتر مبارزه با تروریسم این سازمان هشدار داد که داعش خراسان همچنان تهدیدی جدی برای امنیت افغانستان، منطقه و جهان است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تهدیدات تروریستی افزود فعالیت داعش در منطقه و اینکه تبعات اقدامات این گروه در منطقه چقدر است و ما ارتباطی ندارد، ولی ما مطمئن هستیم که پدیده داعش در افغانستان دیگر خطر نیست. او با بیان اینکه داعش در افغانستان تهدید قابل توجهی نیست تاکید کرد داعش در افغانستان سرکوب شده است، نیروی هم ندارد و دیگر تهدیدی از افغانستان تلقی نمی شود. سخنگوی حکومت طالبان پیش از این نیز بارها گفته بود که داعش در افغانستان سرکوب شده است. در عین حال مقامات طالبان در سال گذشته بارها پاکستان را متهم کردند که به داعش پناه داده است و از این گروه تروریستی حمایت می کند. در نشست سال گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد کشورهای جهان به ویژه بسیاری از کشورهای منطقه نگرانی خود را از حضور داعش و سایر گروه های تروریستی راست کردند. اما عبدالمتین قانه، سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان، در گفتگو با یکی از رسانه های افغانستان نگرانی این کشورها را به مورد دانست و گفت:
وقتی که در اواخر بعضی حملات این که شد، متاسفانه ما غمشریکی کردیم با فامیل شهدا و الحمدلله که نیروهای پلیس و خاصتا همه ارگان امنیتی در قسمت ازی تلاش میکنن که مجرمین گرفتار شود. ولی یک دیدی کلی اگر در قسمت تامین امنیت و فضای امنیتی افغانستان اگر انداخته شود، الحمدلله امنیت افغانستان خیلی الحمدلله نتی خوبی است. یعنی ما دردهای متواتر نظیرش را نداریم. چون گفته میشه که نیروهای یا مثلا گروه های حراس افغان که گویا امنیت افغانستان را مختل کرده یا هم از افغانستان دیگه کشورها متضرر شده، ما یک چیز را باید بگیم که امروز امارت اسلامی افغانستان حاکمیت مطلق در اراضی خیش داره. هیچ گروهی، هیچ جهتی نیست که حضور فیزیکی یا مری داشته باشه که گویا امنیت افغانستان را مختل کنه. ما متعهد خود را در قسمت تامین امنیت هم به هموطنان ثابت شده و هم به دیگران ثابت کردیم که خاک افغانستان تا امروز کسی مدرکی یا دلیلی تا امروز نتونسته ثابت کنه که از خاک افغانستان کسی متضرر شده باشه یا امنیتشان مختل شده باشه یا علی منافعشان استفاده شده باشه. البته در اواخر بعضی مشکلاتی که ما دیدیم، بعضی حملات، طبعا ما میتونیم با مدرک ثابت کنیم که حملاتی که شده اخیر نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه هم شما شاهد بودین که اطبای همین کشورهای همسایه در داخل بود. سازماندهیشان فوق العاده از کشورهای همسایه میشه یا از بیرون میشه. هیچ اصلا کسی نیست که در افغانستان حضور داشته باشه، چون امارت اسلامی افغانستان در عرصه مبارزه 30 سالهش خواستن در سال دو سال اول کاملا همه گروهایی که اینجا بودن، مثلا بلخص فتنه انگیز داعش، مثلا خوارج گفته میشه، اینا در افغانستان همه مراکزشان، همه مخفیگاهشان، وجودشان ختم شد. اینجا طوری خیلی قاطعانه مبارزه شد. الحمدلله امروز هیچ کسی وجود نداره داخل افغانستان. ما قبلا هم گفتم، ما چند وقت قبل در وزارت امور داخله زمانی که سال 2024 میلادی به تکمیل شد و 25 آغاز شد، ما یک ارجبی داشتیم. کارشناسان امنیتی مصر از این موضوع بحث کردن که امنیتی گذشته و حال چه رقم است. سال گذشته و سال 2023 میلادی خیلی تفاوت عمده بود. یعنی ما الحمدلله تا ولایتی داشتیم که در 30 سال متواتر امارت اسلامی افغانستان یک رویداد امنیتی در وجود رخ نداده بود. خاصتا در سال 2024 میلادی ولایت‌های درجه یک هم داشتیم، دو هم داشتیم. البته با وجود از اینکه بعضی ولایت‌ها حتی یک رویداد امنیتی نبوده، در بعضی جای‌ها نگرانی‌های امنیتی بوده، واقعات ضد امنیت هم بوده، حملات هم بوده که خیلی متضرر شدیم از اون قضیه. وجهش این بوده که غفلت در بعضی جای‌ها، مثلا همین موضوع قندهار، اگه شما ببینید چند وقت پیش که یک حمله بسیار خطرناک شد که خیلی متنان ما شهید شدن، وجهش این بود که در دو سال متواتر یک رویداد امنیتی نبود. غفلت ایجاد میشه، از اون غفلت اینا استفاده کردن. کسایی که این حملات انجام میدهن واقعا که حملات رویدادهایی است که کاملا نابخشودنی است برای ملت افغانستان. ان شاء الله که عاملین قضیه همیشه ما، چون اطلاعات به ما میرسه، بعضی جای اینا بعضی پلان هایشون خونسا میشه، اهدافشون خونسا میشه و به کیفر کردانشون میرسه، مردار میشن. چون قطعات خاصی پلیس وزارت امور داخله الحمدلله خیلی فعال هستن، کشفیاتشون خیلی فعال است، دیگه ختم کرده. ولی بعضی خلاها طبعا گفتم که بعضی جای استفاده میشه و نه تنها در افغانستان، ما شاهد هستیم در امریکا 14 نفر کشته شده در رویداد نامنیش، در بعضی کشورهای دیگه هم رخ میده. گفتم که امنیت سرتاسری تامین است.
حکومت سرپرست افغانستان در سال گذشته بارها تاکید کرد که به هیچ گروه تروریستی اجازه فعالیت در خاک افغانستان را نمی دهد. با این حال برخی گزارش های نهادهای بین المللی و اطلاعات در دسترس شماری از کشورها نگرانی هایی را نسبت به اوضاع امنیتی افغانستان به ویژه در میان کشورهای منطقه ایجاد کرده است. از هاشم خالوف، کارشناس تاجیکستانی، پرسیدم که نشست سال گذشته سازمان ملل متحد را چگونه ارزیابی میکند؟
نشست شورای امنیت و اظهار نگرانی که در مورد فعالیت داعش مطرح شد، خصوصی به هر حال چندین ساله دارد و از جهتی هم میتونه تازگی داشته باشد به دلیل تقریبا همزمانی یا مثلا با فاصله خیلی کم با روی کار اومدن دولت جدید آمریکا و با تب انتظارات که از تر و برنامه های این دولت خصوص در مسائل منطقه، منطقه غرب آسیا و افغانستان، پیرامون روسیه، ایران و چین داشته می شود. به همین خاطر بسیارا بر این عقیده هستند که این گونه نشست ها عمدتا چندان کارایی ندارند، چون که اصل برنامه و هدف برپایی طرح و نقشه های قدرت های غربی مطرح میشن و سودی آنچنانی به اوضاع منطقه ندارن. ولی یک چیز دیگه به هر حال جالب توجه است که بعد از چندین سال که گروه تکفیری داعش در منطقه سرکوب شد، با همت جمهوری اسلامی ایران و همکاری روسیه و برخی کشورهای دیگر همیشه این صحبت مطرح میشد که با وجود شکست در عراق و سوریه اعضای این گروه با سازماندهی خدمات استخباراتی قدرت‌های غربی به ویژه آمریکایی و مناطق دیگری منطقه و از جمله به افغانستان انتقال داده شدند. در این باره صحبت‌های زیاد و دلایل زیادی مطرح می‌شدند. حتی مقامات وقت افغانستان به این را تایید کردند، از جمله شخص حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق افغانستان و همچنین خدمات امنیتی روسیه، تاجیکستان و کشورهای دیگر صراحتاً اعلام کردند که آمریکایی‌ها سازماندهی انتقال باقی‌مانده‌ها به قایای داعش از کشورهای عراق و سوریه به افغانستان را روی دست گرفته است و هدف اصلی هم ضربه زدن به روسیه از جبهه جنوب است. و ما می‌بینیم که در طول بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان اعضای این گروه هر از گاهی اخباراتی را منتشر میکنند درباره فعالیت داعش در افغانستان و ادعا میکنند که بر علیه اعضای داعش طرح و برنامه دارند و عملیات را پیاده کردند. در مجموع باید گفت که به هر حال این تحرکات در ماه‌های اخیر رو به افزایش نهاده است و بعد از تحولات سوریه و تحولات فلسطین و سرزمین های اشغالی به هر حال در کل ما میبینیم که نقش مقاومتی که ماهیت ضد امریکایی و ضد پشتیبانی رژیم صهیونیستی و گروه های تروریستی دارد در این تحولات پررنگ است و از دستاورد بزرگی هم برای مخالفت فلسطین در مسئله بحث آتش بس و دست آمد. اینا همه مسائلی هستند که برای قدرت های جهانی که از گروه های امثال داعش به عنوان یک ابزار استفاده می کنند اونها به طرح و برنامه های جدید می اندیشند و فعال کردن اعضای این گونه گروه ها در نقاط مختلف به ویژه در کشورهای اسلامی، افغانستان، کشورهای غرب آسیا از جمله اهداف اصلی و همیشگی غرب و امریکا بوده است.
در نشست سازمان ملل متحد که در سال گذشته برگزار شد، کشورهایی همچون روسیه و چین هم که با حکومت طالبان رابطه نزدیکی دارند، از وجود گروه‌های تروریستی در افغانستان اظهار نگرانی کردند. هاشم خالوف، کارشناس تاجیکستانی در این خصوص گفت:
آنچه که مسلمه داعش به عنوان یک تهدید همواره وجود داشته و تا وقت کم که به هر حال فعالیت اعضای این گروه در هر کدام از کشورهای منطقه مطرح بشه و خبرساز بشه و یقین تهدید هست برای کشورهایی که برخلاف سیاست ها و اصول پشتیبانان و پدید آوردگان داعش و امثال این گروه ها مطرح میشن. خب مشخص است که این همه میدونن که داعش دست پرورده و تشکیل شده توسط خدمات امنیتی غربی با ویژه خود امریکایی ها، از خود مقامات امریکایی اینو اذعان کردند و بنابراین اینها در هر صورت در خدمت قدرت های غربی و با ویژه امریکا هستند. اون که نگرانی از سوی روسیه و چین مطرح می شود، خب این به طب اینها این نگرانیشون واقعیت دارد به خاطر اینکه هرچی قدر که داعش با ویژه در افغانستان تقویت و قدرت تحکیم یابد، در درجه اول خطر برای روسیه به طور ویژه و برای چین هم تب است، چون که برخی از اعضای این گروه از وابستگان به اویغورها در غرب چین هستند. به همین خاطر اینها نگرانشون به همراه با واقعیت‌های روز است. اون چی که مقامات طالبان اعلام کردن به هر حال چندان از دیدگاه من زیاد موضوع مهمی نیستن، به خاطر اینکه مقامات طالبان خودشان هم حتی در همین چند ماه پیش اعلام کردن که اعضای داعش رو در افغانستان یک دستی از اعضای داعش رو دستگیر کردن که از جمله شهروندان تاجیکستان و پاکستان بودن و حتی گفتن که عمده اعضای این گروه از این دو کشور هستند. یعنی که صحبت آقای مجاهد با اون چی که واقعیت‌های میدانی در افغانستان می‌گذرد در تضاد است و از این چندان نمی‌تواند مورد قبول باشد برای محافل سیاسی و تحریری و نگرانی مقامات روسیه و چین و کشورهای دیگر در بابت فعالیت این گروه ناشی از حقیقت و واقعیت بازی‌های پسفردگی و تحولات هست که مخصوصا بعد از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا از طرف کشورهای منطقه مایه نگرانی است و بنابراین آنها در همچین نشست‌های شرکت می‌کنند و خواستار اندیشیدن سازکارهای هستند، راهکارهای را می‌خوان مطرح بشه که تا که از این گونه خطرها جلوگیری به عمل آید.
نشست سال 1403 سازمان ملل متحد در مورد نگرانی از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان در حالی برگزار شد که در سال گذشته چندین حمله تروریستی در کابل و برخی دیگر از شهرهای افغانستان انجام شد که گروه تروریستی داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت. اما حکومت طالبان برخی از کشورهای همسایه را در دست داشتن در این حملات متهم کرد. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان در این خصوص گفت:
متاسفانه فنا مشکلی ما است که همیشه گفته میشه که از خاک افغانستان ناامنی ایجاد شده. ما امروز میگیم از کشورهای منطقه ما ناامنی است. همین حملات اخیر ما کلشان ارزیابی کردیم. از همین کشورهای منطقه اطبایشون داخل هستند یا یکی سازماندهی میشه، حکومتشون در جریان نیست یا چه رقم. ما کوشش میکنیم فرامرز این نقاط را از بین ببریم که باعث ناامنی شده، باعث بعضی حملات شده. کوشش میکنیم با کشورها تماس ایجاد کنیم. ولی متاسفانه مشکل از همین ناحیه. یکی گفت داخلی امنیت داخلی افغانستان، یکی اینکه کشورها متضرر میشه. دو موضوع است. یکی کشورها متضرر میشه هم شما باید هم نقطه مثبت هم بگیریم منفی هم که اگر ما شما سرش بحث کنیم. یعنی امی سازمان هایی است که میگفتن که مردم افغانستان با داعش خوب مبارزه کرده و داعش ختم کرده، دیگه گروه های مسلحی که امنیت جهان از او متضرر باشه یا امی وجود نداره، ختم شده در افغانستان. ولی باز متاسفانه این نظرهای اقتماندان است. این نظرهایی است که اینا خودشان بیست جا ناکام شدن در قسمت تامین امنیت و امروز این نظرها را میتن. و وجهش هم ایسته که ما کشورهایی را داریم با خود که متاسفانه که با ما همکار نیستن، اینا مثلا مشکلات را ایجاد میکنن. همین ادعایی که میشه گوی افغانستان خاک است که از دیگه کشورها منتظر است، قبلا هم که بسیار به صراحت و به وضوح میتونم دعوا را بکنم که امارات اسلامی افغانستان همون تعهدی که با کشورهای منطقه و جهان کرده که هست کسی متضرر نمیشه. در حکومت 30 ساله مردم افغانستان کسی یک واقعه را، یک مدرک را ثابت کنه که کشورهای منطقه یا هم کشورهای همجوار ما شما از ناحیه افغانستان متضرر شده باشه. چون ما طوری مبارزه کردیم که داعش در افغانستان دیگه ختم شد. ادعای بی اساس هست. این ادعاها مشکل خودشان است که ما قبلا هم گفتم که از خاک می کشورها، از اطبای می کشورها ما متضرر شدیم. عملا در این اواخر ما شاهد هستیم که در حملات دوست داشتن نمیت پای کشورها. ما کوشش میکنیم که رابط خود را خوب کنیم، کوشش میکنیم که امنیت خود را تامین کنیم، تعهدی که کردیم را عملی کنیم، ولی متاسفانه کشورهای منطقه، کشورهای همسایه نتونسته که تعهد خود را عملی کنه. از خاک از ما اکثر متضرر شدیم، حتی در بخش مواد مخدر شما شاهد هستین، میگن افغانستان مواد مخدر صنعتی زیاد شده و چیزی است که افغانستان تولید میکنه. کو افغانستان کجا تولید میکنه؟ اصلا این فکری وجود نداره. همین ما مدارکی ثابت میکنیم که از کشورهای اروپایی مواد مخدر داخل افغانستان قاچاق میشه. ما کوشش میکنیم سرحدات خود را محفوظتر کنیم و امنیت خود را تامین کنیم و مشکلات منطقه هم باید معلوم شود که این ناامنی که ایجاد شده، این مشکلات هایی که ایجاد میشه، باعث نشانگر از است که اینا خودشان نتوانستن، نتوانستن امنیت خود را تامین کنند، نتوانستن که حاکم بر امو اراضی خود باشند. و ای که مشکلات از ما با ما ایجاد میشه از کشورهای منطقه، ما خواهش میکنیم که اینا رو باید مسدود کنن، در قسمت سرحدات با ما همکار باشن که دیگه ما متضرر نشویم از کشورهای منطقه. با وجودی که مرسومی افغانستان کوشش کرده که با کشورهای منطقه، با خاصتا با جهتهای شرق و غرب و خاصتا نمی کشورهای همسایه خوب دیپلماسی را روی کار بگیره و این سیاست خارجی ما است که با اینا بهترین تعامل را داشته باشیم، ولی متاسفانه که مشکلات ها هست، اونا همکاری ها کمتر است. با وجود از اینکه ما گفتیم کوشش خود کردیم، در بعضی نقاط با ما همکار هستند، بعضی جای ها نیستن، مشکلات ها را اونا هم درک میکنه و ما اونا را درک میکنیم. گفتیم که اونا 20 سال در افغانستان ناکام شدن دیگه، حالا نمیتونن که اونا اعتراف بکنن، نمیتونن که واقعیت ها را ببینن، ولی مهم به ما است که ما به خود ثابت کردیم که امنیت ما تامین است. ما کسایی که گفتم قبلا افغانستان دشمنی کمی نداره، افغانستان 20 سال متواتر جا بیرون از پیسه می آمد، دیگه هیچ چیزی داخل افغانستان نبود، نه صادرات بود، نه تولید بود، نه تجارت بود، نه ترانزیت بود، نه زیربنا بود، نه اقتصاد بود، هیچ چیزی نبود. ولی امروز افغانستان امو منافع کشورهای منطقه از بین میره، ایج خودمون خودکفا میشیم روز به روز، طبعا دشمن پیدا میکنیم، طبعا مشکلات پیدا میکنیم.
بازگشایی سفارتخانه ها، معرفی کنسول های تازه حکومت طالبان در چندین سفارتخانه افغانستان در کشورهای دیگر و تعطیلی سفارتخانه های افغانستان در برخی از کشورها از مسائلی بود که در سال گذشته رخ دادند. در سال گذشته کم از کم دو سفیر حکومت طالبان به گونه رسمی اعتبارنامه هایشان را به مقام های کشورهای ازبکستان و امارات متحده عربی سپردند، در حالی که مأموریت حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ریاست جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و سرپرست سفارت ایران در کابل به پایان رسیده بود، علیرضا بیگدیلی به عنوان سرپرست جدید نمایندگی ایران به کابل اعزام گردید. بازگشایی سفارت عربستان در کابل و معرفی دیپلمات‌های قزاقستان، هند و عمان از دستاوردهای دیگر حکومت سرپرست در بخش سیاست خارجی به شمار می‌روند و با این شمار تعداد نمایندگی های سیاسی فعال حکومت طالبان در کشورها به بیشتر از 40 نمایندگی و شمار نمایندگی های سیاسی دیگر کشورها در کابل به نزدیک به 20 رسید. با این حال ایتالیا و نیکاراگوئه از جمله کشورهایی بودند که در سال گذشته سفیران غیر مقیم برای افغانستان معرفی کردند. در سوی دیگر وزارت خارجه ناروی در سال گذشته روابط خود با حکومت سرپرست را به علت آنچه نقض حقوق بشر در افغانستان عنوان کرد محدود ساخت. قرقیزستان دومین کشور پس از قزاقستان بود که در سال 1403 نام حکومت طالبان را از فهرست ممنوعه خود حذف کرد، اقدامی که دومای روسیه نیز آن را تصویب کرد. در سال 1403 نشست‌های گوناگون پیرامون افغانستان برگزار شد و مقام‌های حکومت طالبان به کشورهای گوناگون سفر کردند. مقام‌های طالبان از جمله رئیس الوزراء، معاونان اداری، سیاسی و اقتصادی رئیس الوزراء و سرپرست های وزارت های داخله، دفاع، خارجه، معارف، تحصیلات عالی و شماری دیگر از مقام های حکومت سرپرست به کشورهای منطقه سفر کردند. در مقابل نخست وزیر ازبکستان، نماینده ویژه سازمان همکاری های اسلامی، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور صلح و دبیر کل شورای امنیت روسیه از چهره های مهمی بودند که در سال 1403 به افغانستان سفر داشتند. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه افغانستان در آینه سال رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام نیز به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794717144 است که با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
غزلی داره مولانا، دلم میخواد که این غزل رو بخونم به خاطر بیت آخرش که لطیفه‌ای درش هست، که اگر مرا بنوازد دمی نگار چه باشد، چی میشه که ما رو یه نوازشی بکنم. گر این درخت بخندد از آن بهار چه باشد، شکار خسته اویم به تیر غمزه جادو، اگر به مهر بپرسد که ای شکار چه باشد. چو کاسه بر سر آبم ز بیقراری عشقش، اگر رسم به لب یار کوزوار چه باشد. کنار خاک ز اشکم ز لعل و گوهر پر شد، اگر دمی بگشاید مرا کنار چه باشد. تا اینجا شکوه میکنه که چرا نمیکنیم، چرا یک آغوش دوری ما باز نیست، چرا لطفی محبتی نمیکنیم. بعد بگفت چیز شکایت، چرا اینقدر شکایت میکنیم. بگفت چیز شکایت، هزار بار گوشودم، من هزار مرتبه الطاف خودم رو تو باز کردم، چی داری میگی دیگه. خب قاعدتا باید عاشق جا بزنه و بگه که ببخشید من هزار بار گوشودین دیگه، حالا که جواب میده مولانا. بگفت چیز شکایت، هزار بار گوشودم، ز آب ماهی جان را هزار بار چه باشه. هزار بار به چه درد ماهی میخوری؟ بگم من هزار دفعه انداختم تو آب، صد هزار دفعه هم بدهید فایده نه، دائم باید بشه. این یاد مقدس که همه عالم رو برای ما مقدس میکنه، وقتی او در ما ظهور میکنه، اون قداست محض، اون عالم قدس، همه عالم مقدس میشه به قداست او. این آبیست که ما با او زندگی میکنیم و هواییست که با اون تنفس میکنیم.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن عروسیت عمرانم آرزوست، مهر از بر دهانم و افغانم آرزوست، از بی مدت ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده‌های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه‌های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می‌شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به نام خدایی که نامه نانوشته می خواند، قصه ناسروده می داند، خدایی که از حال روز ما خبر داره و می داند قلب ما سرشار از عشق و ارادت به اوست.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود به شما بندگان خوب و روزدار. طاعات و عباداتتان قبول. خدا را شکر که امروز هم توفیق داریم از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما دوستان عزیز خود باشیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، اگر کسی دیگران را در گفتار، نوشتار یا برخی امتیازات و ویژگی‌های خود به مبارزه دعوت کند و همانند به طلبد، تحدی نامیده می شود. تحدی از ارکان اعجاز قرآن هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دیگران را درباره اعجاز خود به مقابله و مبارزه دعوت کرد. بدین معنا که اگر این کتاب کلام خدا نیست و کلام بشر هست، پس انسان باید بتواند مثل آن را بیاورد. اما اگر انسان ها نتوانستند مانند آن را بیاورند، معلوم می شود که قرآن کلام آفریدگار است. دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما قرآن دوستان گرامی. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید اصحاب کهف 309 سال در غار خواب بودند.
ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9.
اصحاب کهف یا یاران غار مؤمنانی مسیحی بودند که برای حفظ ایمان خود و ایمن ماندن از ستم دقیانوس به سمت غاری حرکت کردند و در آنجا به خواب عمیقی رفتند که حدود 309 سال طول کشید. همگی آنان از اشرافزادگان و درباریان بودند بجز چوپانی که سگی همراهش بود. سوره ای در قرآن کریم به نام کهف آمده و در آیات 8 تا 26 آن به داستان این مؤمنان اشاره شده است. همچنین گزارش هایی از این ماجرا در منابع مسیحی ذکر شده است. در روایاتی اصحاب کهف جزو یاران امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف معرفی شدند.
دوستان عزیز، ممنون که همچنان در وادی نور را همراهی میکنید. بخش بعدی برنامه را همکار من خانم فرشته خالقی تقدیم شما ارجمندان میکنند.
ضیافت آسمانی.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. سلام و درود به شما مهمانان ضیافت آسمانی. در اوقات ارزشمند ماه مبارک رمضان از درگاه خداوند مهربان خواهانیم که به همه ما توفیق بده که قدر این لحظات گرانبها را بدانیم و از بهره های معنوی آن برخوردار شویم.
اللهم اجعلنی فیه محبا لأولیائی و معادیا لأعدائی مستنا بسنت خاتم الانبیائی یا عاصم قلوب النبیین.
دوستان خیش فرما با دشمنت دشمن قرارم ده خدایا، بر خاتم پیغمبران تو رهروم کن، ای که دل پیغمبران کرده شکیبا، ای که دل پیغمبران کرده شکیبا.
مهمانان ضیافت آسمانی، ماه مبارک رمضان نعمت است بی پایان. چگونه می توان شکر این نعمت بزرگ را به جا آورد؟ همه نعمات الهی بزرگند و شکر همه آنها بر ما واجب است. شکر حقیقی هر نعمت این است که از آن نعمت به نحو صحیح استفاده کنیم، آن را ضایع نکنیم و دچار اسراف در آن نشویم. اگر خداوند زبان به ما داده است، آن را برای ذکر خدا و دعوت به حق به کار گیریم و با مردم با ملایمت و مهربانی سخن بگوییم. با زبان غیبت کردن و تهمت زدن، درشت صحبت کردن و دشنام دادن، چشم را بر نامحرم و حرام گشودن، دست را به حق دیگران و دل را به گناه آلوده کردن، همه و همه ضایع کردن نعمات الهی است. ما باید بدانیم و در همه حال به خود یادآوری کنیم که همه چیز را از خدا داریم. تمام وجود ما نعمتی است که خداوند به هیچ مقدمه و درخواست به ما عطا کرده است. پس شکرش به هیچ مقدمه و شرط واجب است. توفیق شکرگزار بودن خود نعمتی است که خداوند به بندگانش عطا می کند و شکر این نعمت مداومت بر شکرگزاری و ذکر الحمدلله است. امام صادق علیه السلام می فرمایند هر کس در آغاز روز 4 مرتبه بگوید الحمدلله رب العالمین، شکرانه آن روز را به جا آورده، و اگر آن را در آغاز شب بگوید شکرانه آن شب را نیز به جا آورده است. باید پیش از آن که نعمات الهی را از دست بدهیم شکرگزار آنها باشیم، چرا که نعمات دنیاوی پایان پذیرند، ولی همه آنها در قیامت شهادت خواهند داد که ما با آنها چه کردیم. هر نعمتی که شکر آن را به جا آورده باشیم شهادت خواهد داد که ما آن را ضایع نکرده و از مصرفان نبوده ایم، و خداوند نعمت را بر ما افزون خواهد کرد، نعمتی که دیگر پایان نخواهد داشت.
خدایا بر تو هزاران شکر، روز و شب غیر از نام تو به لبم نرود.
روزداران عزیز، امروز هم مهمان کلام دیگری از فرمایشات مولای متقیان حضرت علی علیه السلام هستیم. ایشان در خطبه حمام یکی از شرایط انسانهای متقی و پرهیزگار را حریت و آزادگی می دانند و می فرمایند متقین کسانی هستند که دنیا می خواست آنها را اسیر خود بسازد، ولی آنها و بهای جانشان خودشان را از اسارت آزاد ساختن. اما دوستان، به نظر شما چرا بعضی از ما اسیر دنیا میشیم و خودمان را وقف دنیا میکنیم؟ اصلا راه نجات از اسیری دنیا چیست؟ ما آدم ها ای را خوب میدانیم که لذت های زودگذر دنیا ممکن است برای مدت ما را آرام کنه، اما آتش کمال خواهی ما را اصلا نمیتونه سیراب کنه. به خاطر همیست که به دنبال لذت‌های پایدار و ابدی میگردیم و تنها به جاودانگی فکر میکنیم. حالا اونایی میتونن از لذت‌های معنوی بهره‌مند شون که خودشان اسیر دنیا نمیکنن و با کمک عقل و ظواهر دنیا دل نمیبندن و به حقیقت واحد و بی‌نیاز مطلق میرسن و اینجاست که از عبودیت خدا حظ و بهره کافی را میبرن.
حریت یعنی چی؟ چون خیلی اوقات این آزادی و آزادگی با هم قاطی میشه. ما دو جور آزادی داریم، یه آزادی بیرونی، یه آزادی درونی. آزادی سیاسی، آزادی اعتقادی که حالا بحث داره یعنی چی، آزادی اجتماعی، آزادی فردی. یه آزادی درونی داریم. اگر انسان در درونش آزاد بود از هوای نفس، شهوت، این میشه آزاده. آزاده من ترک شهوات کان حر. اون کسی که اسیر هوای نفس نیست، اسیر ریاست نیست، اسیر قدرت نیست، امیر نفسش، ما به این میگیم آزاده. فرق حریت با آزادگی، با آزادی همینه. آزادگی یعنی آزادی درونی، یعنی در قید نفس نبودن، یعنی امیری بر شهوت و غرایز. و من اینو به شما بگم، آدم آزاده ممکنه اسیر باشه، مثلا زندان باشه. الحر حر فی جمیع احواله و ان اسر و قهر. عزیزان ما 8 سال تو اسارت عراق بودن، آزاده بودن. آزاد نبودن ها، آزاده بودن. دقت کنید، آزاد نبودن ولی آزاده بودن. ببینید، الحر حر و ان مسه الضر. یوسف تو زندان آزاده است، کف چاه هم آزاده است. آزاده بودن اقتضا میکنه آدم خیلی کارا رو انجام نده. ما تو کشورم به بعضی عزیزان میگیم بالاخره توقع نیست تو هیچ نظامی همه آدما نظامو قبول داشته باشن، همه آدما به عرض میکنم که اون مجموعه معتقد باشن. نه، ممکن یک کسی اصلا به نظام اعتقاد نداشته باشه، اما آزادگی اقتضا میکنه قانون رو حفظ کنه. آزادگی اقتضا میکنه عرض میکنم که از مظلوم دفاع کنه، انتخابات میشه برای کشورش بیاد رأی بده. ولو بنده، ولو این نظام، ولو به بعضی از ارکان اعتقاد نداره، هر هر تو همه احوالش حریت داره.
روزدارای عزیز، ماه مبارک رمضان، ماه جدایی از قید و بندهای نفسانی و ماه به اسارت کشیدن هواهای شهوانی و دنیوی است. ماه مبارک رمضان فرصت خوبی برای تزکیه روح و سلامت جسم است. فرصت برای ای که خود ما را به سنگ محک تقوا بسنجیم و از تعلقات دنیا آزاد کنیم. فرصت برای تمرین نگفتن به خواسته های شیطانی، برای همنشینی با ملائک. باید قدر این روزها و شبهای پایانی ماه مبارک را بدانیم که به قول معروف، گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت. روزداران عزیز، در این روزا و شبای ماه مبارک که درهای رحمت و سخاوت خداوند باز است، ما هم باید یک کم بیشتر هوش و فکر ما و دور و پیش ما باشه. به همسایه های ما، به اهل کوچه و گذر ما، به همکارا و همشهری های ما، به اونایی که در این شرایط سخت اقتصادی صورتشان با سیلی سرخ نگه داشتن، ممکنه سفره های افطارشان خالی باشه. دعاها و کمک های من و شما شاید مرهمی باشه بر دلهای رنجور و خسته اونا.
رسول خدا می‌فرمایند کسی که قدم برمی‌داره در حاجت برادر مسلمش، کتب الله تعالی له به کل خطوت یخطوها، هر قدمی که برمی‌داره 70 حسنه 70 حسنه براش نوشته میشه و مها انه 70 سیئه و 70 گناهش بخشیده میشه. شما با یه صدقه دادنتون، با یک تعلیم دادنتون، با یک آگاهی دادنتون میتونید 70 گناهتون پاک بشه و 70 حسنه برای شما نوشته بشه، اونم برای هر قدمی که برمیدارید. و اگر در این مسیری که برای حاجت برادر مؤمن قدم برمیداشت در این راه فوت بکنه و مرگ برای او عارض بشه، بدون حساب و کتاب داخل بهشت میشه. خب ببینید، اینها همه دلیل بر این است که مهمترین چیزی که برای انسان لازمه این مسئله ایثار، مسئله انفاق، مسئله مواسات و صدقه دادن و کمک کردنه.
لحظه هایتان با بارش رحمت الهی پرتراوت باد.
صدای وحی را بشنویم.
اقرأ بسم ربک الذی خلق.
به ندای آسمانی گوش بسپاریم و دل را با آیات الهی روشن کنیم.
در وادی نور معنای زندگی را دوباره کشف کنید.
parstoday.ir/dari. دوستان، در بخش بعدی برنامه تفسیر آسان و روان آیه 256 سوره بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی می‌شنویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. سر سفره قرآن هستیم. خداوند با مردم حرف میزنه، منم بیان خدا را به مقدار که سواد داریم توضیح میدیم. آیه بعد از آیه الکرسی اینه: لا اکراه فی الدین. با هم بشنویم آیه 256 از سوره بقره.
لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
لا اکراه فی الدین، در پذیرش دین اکراه نیست. قد تبین الرشد من الغی، راه رشد از راه گمراهی روشنه، حق و باطل روشنه، زورکه نیست. اصلا نمیشود با اکراه قلب کسی رو تسخیر کرد. زور در عمل میشه که کسی رو وادار کنیم عملی رو انجام بده، اما با زور نمیشه دل کسی رو راضی کرد. لا اکراه فی الدین، چون دین مربوط به قلبه، این ایمان قلبی رو قابل زور نیست، نمیشود. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، هر کس به طاغوت کفر بورزد و به خدا ایمان بیاورد، قطعا به دستگیره محکمی، فقط استمسک بالعروه الوثقی، به دستگیره محکمی چنگ زده که لنف سامله ها، گسستنی نیست. والله سمیع علیم، خداوند شنوای داناست. ایمان قلبی با اجبار حاصل نمیشه. ایمان قلبی با استدلال، برهان، موعظه، اخلاق میشه. در دلها با زور نمیشه نفوذ کرد. حکومت بر گل با سرنیزه میشه. حکومت بر دل با سرنیزه نمیشه. خب البته این معناش اینه که هر که هر کاری میخواد بکنه بکنه. بگه حالا اکراه به دین، من میخوام حجابم ایتو باشه، من میخوام نصف شب بوق بزنم، من میخوام نمیدونم نعره بکشم را برم، من میخوام هر کی سرگم لا اکراه به دین. اینه اون چه مربوطه به قلب و ایمان است زور نیست، نمیشه زور باشه. اما در عمل نهی از منکر داریم، نکن، امر معروف داریم، بکن، ایکارو بکن، ایکارو نکن، حدود داریم، شلاق داریم، قصاص داریم، دیه داریم، تعزیرات داریم، یعنی ما جهاد داریم. بنابراین لا اکراه به دین معناش اینه که هر کی هر میخواد بکنه بکنه. آقا لا اکراه به دین، من هر جور میخوام رانندگی کنم. نه خیر، میتونه پلیس شما رو بگیره جریمه کنه. همون دیدی که میگه لا اکراه به دین، اگر شما یه انسان موذی و خطرناک رو دیدی باید جلوش رو بگیری، ولو به این که بگیریش دستبند دستش بزنی. به هر حال معنای لا اکراه به دین هم بعضیا بد معنا کردن. حالا من اسم نمیبرم که چه آدمای بزرگی اول انقلاب مسئول بودن، مهمین مملکت، میگه آقا لا اکراه به دین، ما نمیتونیم مثلا فلان دستور را اجباری کنیم.